الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. السلام على ابي الكرام نبي حضور الجرامي بخصوص الصوت محترم جناب الدكتور الاسلام عيد الدكتور الاحسنی که اخونه زحمت فرمودن که انشالله شب با بحث تحلیل قرآنی بقایا و حوادث و کشفشات اخیر کشورمون در خدمتشون باشیم. امیدواریم که از این فرصت بهره ببریم. من جا داره که با توجه قرار رسیدن ایام فاطمیه و شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها این ایام تذکر عرض بکنم. مصدر هستی که از اواخر شهریورهای امسال با فوت خانم مهسا امینی یک مرحله جدیدی از اعتراضات و آشوب‌ها رو در کشور شاهد بودیم و هستیم. به نحوی که این اعتراضات جوری بود که همون ابتدا حالت خشونت اختشاش به خودش گرفت. امیدیم که قرآن هم پیش زدن، مسجد هم پیش زدن، چاله هم پیش زدن، بعد توهین به بعدی از مقدسات مثل اربعین. خب به هر حال این جنبه های مختلفی داره این وضعیت که یکی از آنها حضور دهه 80 و جوان ها هست با توجه که فضایی که در فضای مجازی ایجاد شده بود. اما خب به هر حال رهبر معظم انقلاب اسلامی دست استکبار جهانی به خصوص آمریکا و اسرائیل رو پشتین دریان دانستند و فرمودند که مشکل اصلی آنها ایران قوی و مستقل هست و آنها با جمهوری اسلامی گرچه مخالف هستند اما مخالفت اصلی آنها با ایران قوی هست. حالا امشب هم از یک زاویه دیگه به این موضوع میپردازیم. در خدمت جناب استاد دکتر لکسری هستیم به عنوان تحلیل قرآنی حوادث و وقایع اختشاشات اخیر. انشاءالله استفاده خواهیم کرد و بهره خواهیم بود. جناب استاد در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. تسلیت عرض میکنم ایام فاطمیه رو و از خدای متعال میخواهم که به همه ما توفیق عنایت بفرماید، رهروان خوبی برای قرآن و اطاعت اهل بیت علیهم السلام باشیم و از کسانی باشیم که به انبیا به ویژه نبی مکرم اسلام اقتدا می کنند. خب تسلیت عرض می کنم شهادت جمعی از هموطنان عزیزمون رو هم در این مدتی که این اغتشاشات بود و از خدای متعال می خواهیم که همه اونها رو مهمان حضرت زهرا سلام الله علیها بگرداند. خب من یک مقدمه‌ای عرض میکنم بعد انشالله وارد بحث میشیم. مقدمه‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که بحث امشب ما یک بحث کاملی که همه ابعاد حوادث اخیر رو پوشش بده نیست، بلکه بحث من متمرکز خواهد بود بر اون کسانی که در این فضایا وارد شدن همسو و همراستا با دشمنان. این بخش مورد تحلیل من خواهد بود. اینکه به هر حال ایده‌ای هم افرادی بودن که اعتراضی داشتن و دست به خشونت نزدن، از راه‌های مسالمت آمیز خواسته خودشون رو بیان کردن. الان اونها محل تحلیل امشب ما نیست، چون هیچ موقع نظام جمهوری اسلامی با اونها مشکلی نداشته. یعنی افرادی اگه بودن که در قالب مکتوب یا غیر مکتوب، در کشور ما کشور آزاد و بازیه دیگه، افرادی اعتراض داشتن، گاهی می آمدن مقابل مجلس شورای اسلامی، اعتراضشون رو با نمایندگان محترم مجلس در میان می گذاشتن، یا مثلا در مطبوعات، رسانه ها، شبکه های مجازی اعتراضشون رو مطرح می کردن، یا بعضی کارگران در بعضی کارخونه ها تجمعی میکردن و خواسته هاشون رو به شکل قانونی منعکس میکردن، اعتراضاتی داشتن، این آقا بوده و به همین شکل هم به شکل مسالمت آمیز و قانونی هم رسیدگی میشده، گفتگو صورت میگرفته، ماجرا به پایان میرسید. اما در این ماجراهای اخیر ما گروه های مختلفی رو داریم که اینها اصلا عمدتاً عضو جامعه اسلامی خودشون رو نمیدونن و وارد صحنه شدن. مثلا حزب کموله، گروهک کموله، این یه گروهکیه که اصلا با کشوری به نام جمهوری اسلامی ایران نه تنها مشکل داره، بلکه با کشوری به نام ایران هم مشکل داره. یعنی ما میبینیم که اینا از قبل از انقلاب خواستار جدایی بودن. یعنی کموله که مال پس از انقلاب اصلا نیست، اینها از قبل از انقلاب، یعنی در رژیم قبلی هم اینها خواستار تجزیه کردستان از ایران بودن. یا مثلا حتی کسانی که در بخش های عربی، مثلا شما ببینید ما نخستین اقدامات تجزیه طلبانه رو در خوزستان مثلا در دوره پهلوی اول داریم و حتی قبل از پهلوی اول، اواخر قاجاریه که اون ماجرای شیخ خزعل و اینها هست. پس یک سری گروه های تجزیه طلب در مناطق مرزی، چه کردستان چه حتی بلوچستان، اینها یه گروه هایی بودن که از قبل از انقلاب هم بودن، بعد از انقلاب هم بودن. یعنی اساساً به وجود آمدن اینها و اقدامات اینها حتی به اسلام و جمهوری اسلامی ارتباط پیدا نمی کنه. اینها اساساً با ایران واحد و یک پارچه و قدرتمند مخالف هستند. بعضی از گروه های نوپدید هم بودن، مثلا مثل داعش، اینها هم میبینیم با اینا همراه شدن، یا بعضی رسانه های نوپدید مثلا، یا رسانه های قدیمی مثلا میبینیم در این ماجرا قرار گرفتن، یا رژیم صهیونیستی، یا مثلا امریکا. اینها دشمنان شناخته شده کشور ما هستن. اما خب به هر حال یک عناصری هم از داخل کشور با اینها در خشونت ها همراه شدن. یعنی ما یه صحنه هایی رو دیدیم که خب واقعا شگفتی و تعجب همه رو اینها برانگیخت که یعنی میشه یه کسی انسان باشه یه اینجور کارهایی بکنه. مثلا پلیسی رو که مسلح نیست بگیرن روی زمین بخوابونن، بعد مثلا گلوش رو ببرند مثلا، یا یه شهروند عادی رو مثلا که هیچ، یه شهروند عادیه، شهروند معمولیه، مسلح هم نیست، هیچ چیزی هم نداره، این رو بگیرن شکنجه بکنن بعد به شهادت برسونن، یا مواردی از این دست، مثلا بخوان چادری از سر یه خانومی مثلا در بیارن و امثال اینها. بنابراین بحث امشب ما معطوف میشه به این کسانی که از داخل در کنار دشمنان قرار گرفتن و اقداماتی رو انجام دادن که دشمن از اونها میخواست. این بخش رو ما تحلیل میکنیم و لا اعتراضات مسالمت آمیز از سوی مردم در یک کشور اسلامی امر پذیرفته شده، اون مشکلی هم نداره، مطابق قانون اساسی هم هست. ایراد اونجاست که افراد به خشونت دست بزنن، اموال و جان مردم رو مورد تهدید قرار بدن و خب اینجا دیدیم که عزیزانی هم به شهادت رسیدن. آیاتی که من انتخاب کردم برای بحث امشب آیات 9 تا 25 از سوره مبارکه احزاب هست. خب سوره احزاب، این آیاتی که عرض کردم مربوط میشه به جنگ احزاب یا همون جنگ خندق. بعد از اینکه مشرکان نتونستند در مقابل رسول الله صلی الله علیه و آله و مسلمان ها تا توفیقاتی کسب بکنند مستحضرید. خب مسلمان ها رو اول که در مکه شکنجه میکردن، شهید میکردن، مسلمان ها ناگزیر شدن با اجازه رسول مکرم اسلام به حبشه هجرت بکنن. بعد هم که هجرت به مدینه اتفاق افتاد، چون میخواستن که خود پیامبر رو هم به شهادت برسونن، با نصرت الهی حضرت آمدن یثرب. یثرب چون پایتخت دولت اسلامی شد، تبدیل شد به مدینت النبی، یعنی کشور پیامبر و کشور اسلامی. مدینه در اصطلاحات سیاسی قرار میگیره و به معنای کشور و دولت و پایتخت هست. خب مدینت النبی شد، اینجا یک دولتی تأسیس شد. البته مدینه یک پارچه مسلمان نبودن، مسلمانان بودند، حتی مشرکان بودند، یهودیان بودند، گروه مختلف به هر حال بودند در مدینه. یک قانون اساسی تدوین شد و تنظیم شد و گروه های مختلف ساکن در مدینه و اطراف مدینه اکثرا آمدن با رسول الله صلی الله علیه و آله این سند رو امضا کردن با یک شرایطی، از جمله یهودیان و مشرکان مدینه هم به همین شکل، و پذیرفتند که مرتکب فساد نشوند. و فساد هم چیزی بود که پیامبر اعلام میکرد و در مقابل امنیت اینها و آزادی اینها قرار شد که تأمین بشه. خب یک جنگ بدر اتفاق افتاد در سال دوم هجرت که میدانید نتیجهش پیروزی پر افتخار مسلمان ها و شکست مشرکان بود. یک جنگی در سال بعد اتفاق افتاد که حالا جنگ بدر در سوره مبارک انفال تحلیل شده. جنگ سال سوم هجرت جنگ احد هست که مسلمان ها اول پیروز شدن، بعد شکست خوردن، بعد در مانور حمراء الاسد پیروزی برای مسلمانان دوباره رقم خورد. خب اونجا مسلمانان شهدایی تقدیم کردن، از جمله حضرت حمزه سلام الله علیه که سپه سالار سپاه اسلام بود به شهادت رسید. این جنگ احزاب سومین جنگی هست که بین مسلمان ها و مشرکین اتفاق میفته و مشرکین تصمیم گرفتن که دیگه پرونده اسلام و دولت اسلامی رو ببندن، لذا با دیگران هم ارتباط گرفتن و یک لشکر خیلی حجیم و وسیعی رو روانه مدینه کردن. اگر لشکری که در جنگ بدر با مسلمان ها جنگید 1000 نفر بود و اگر سپاه احد 3000 نفر بود از سوی مشرکین، سپاهی که در جنگ احزاب سراغ مدینه آمد حدود 10000 نفر بود و ابتداد لحاظ کمیت فوق‌العاده زیاد بود، امکانات فراوانی هم داشتن اینها، مشرکین بودن، همپیمانان اونها بودن. و عجیبتر از همه این که یهودیان بنی قریظه هم از خود مدینه در واقع با اینها همراه شده بودن، و گروه منافقین که در داخل جامعه اسلامی بودن. به این خاطر اسم این جنگ گذاشته شده احزاب، برای اینکه فقط یک گروه به جنگ اسلام نیامدن، بلکه هم بیرونی ها بودن، هم داخلی ها، هم مشرکین، هم پیمانان مشرکین از اطراف مکه و قبایلی که اونجا بودن که حالا در منابع تاریخی اینها به تفصیل ذکر شده، و هم یهودیان در مدینه که به طور مشخص یهود بنی قریظه منظور هست اینجا، و هم منافقین. که حالا این آیاتی که میخونیم بیشتر این آیات مربوط به همین منافقین میشه، یعنی از این همه گروه هایی که آمدن عمده ترین تهدید و مشکل درونی تشخیص داده شده، این منافقین بودن که بیشتر مشکل آفرینی میکردن. یعنی همین چیزی که امروز هم در این اختشاشات ما میبینیم، یعنی کسانی در داخل ابزار دست دشمن میشن و با دشمن متحد میشن برای اینکه علیه جان و مال مردم ایران اقدام بکنن. یکی همون دشمنان بیرونی مشخص هستند که هم باز رژیم غاصب صهیونیستی آمریکا و بعضی از دولت‌های مرتجع و رسانه‌ها و امکاناتی که به اونها وابسته هست. خب ما برای اینکه فرصتمون استفاده بشه، من آیات رو میخونم و سعی میکنم که بلکه برسیم که همه آیات رو بخونم، بعد یه جنبندی هم از ویژگی های این گروه ها خدمتتون عرض بکنم. سوره مبارک احزاب آیات 9 تا 25 محور بحث ما هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم اذ جاءتكم جنود فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. خب از ویژگی های قرآن کریم اینه که معمولا تو اینجور بحث ها اول یه آیه میاد کلیت ماجرا رو میگه، بعد وارد جزئیات میشه. خلاصه جنگ احزاب اینجا بیان شده. خدای متعال میفرماید که ای کسانی که ایمان آورده اید یاد کنید نعمت خدا رو بر خودتون. کدوم نعمت؟ میگه این نعمت ویژه که در جنگ احزاب اتفاق افتاد، وقتی که سپاهیان سراغ شما آمدن و ما باد رو به ضرر اونها فعال کردیم، فرستادیم و جنود و سپاهیانی رو که شما نمیدیدید، یعنی بدون اینکه شما اقدامی بخواید بکنید، خدای متعال می‌فرماید ما با دشمن برخورد کردیم، مواجه شدیم، دشمن رو شکست دادیم و اونها رفتن. خب جنگ احزاب مستعدید به همین شکل به پایان رسید. طوفان شدیدی شد و پس از اون بود که مشرکان عقب نشینی کردن و کان الله به ما تعملونه بصیرا. حالا از آیه 10 تفصیل ماجرا آمده. اذ جاؤوکم من فوقکم و من اسفل منکم. اون موقعی که از قسمت مرزهای بالای سر شما، مرزهای شمالی و من اسفل منکم و از مرزهای جنوبی مدینه شما مورد تهدید واقع شدید، دشمن از همه طرف آمد به سوی شما، پس یه تهاجم همه جانبه بوده. هم مشرکان آمدن از سمت جنوب، هم یهودیان از سمت مناطق شمالی، اون محلی که یهود بنی قریظه مستقر بودن. اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر فتظنون بالله الظنونا. وقتی که چشمها خیره شد، شما دچار حیرت شدید که ای وای دشمن با این حجم متوجه ما شد. و بلغت القلوب الحناجر، دلها به یعنی جانها به گلو رسید، یعنی نزدیک بود غالب تهی بکنید. و تظنون بالله ظنونا، و متاسفانه درباره خدا گمان بد بردید. نالکبتلی المؤمنون، آنجا بود که مؤمنان امتحان شدند. و زلزلو زلزالن شدید، و یک تزلزل شدیدی به وجود آمد. خب من از آیه 12 خدمتتون عرض کنم که دیگه بحث منافقین مطرح میشه و از اون میفهمیم که این اوصاف قبلی هم که آورده عمدتاً درباره همین منافقین هست، چون بعد ما از آیه 21 هست که وارد بحث مؤمنین و واکنش و بازخورد مؤمنین میشیم درباره جنگ احزاب و در قبال جنگ احزاب. پس تا اینجا چی شد؟ منافقین و باید یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. از این میفهمیم که اون قبلی ها هم درباره منافقون بود نه مؤمنین. زاغت الابصار یعنی گرفتار حیرت شدید. بلغت القلوب الحناجر یعنی گرفتار وحشت شدید. تظنون بالله ظنونا یعنی به خدا سوء ظن پیدا کردید. سوء ظن به چه معنا؟ به این معنا که دیگه کار ما تمومه، خدا ما رو یاری نمی کنه. چا چهارم و زلزلو زلزالن شدیدا. یه عده از مردم در مدینه که ادعای اسلام هم داشتن گرفتار تزلزل شدید ظاهری و باطنی شدن. ظاهری و باطنی، زلزلو زلزالن شدیدا. و منافقین میگفتن، هم منافقین میگفتن هم اونایی که در قلبشون مرض بود میگفتن. افراد حالا ضعیف الایمان، بیمار دل، میتونه توصیف منافقان هم باشه، میشه توصیف ضعیف الایمان ها هم باشه. اینا میگفتن که ما وعدنا الله و رسوله الا غرورا. این تفسیر همون ویژگی های بالا هست که اینها داشتن. میگفتن که خدا و رسول جز غرور و فریب به ما وعده دیگری ندادن. یعنی مردم چه نشستید که این به حرفایی که خدا زده، رسول خدا زده، اینا همه فریب بوده، ما رو فریب دادن. ببینید دشمن آمد از بین رفتیم، تموم شد کار ما. حالا شما ببینید دشمن آمده، مدینه محاصره هست، مسلمان ها برای اینکه دشمن نتونه وارد مدینه بشه خندق حفر کردن به پیشنهاد جناب سلمان و با دستور رسول مکرم اسلام. این ستون پنجم هم، ستون پنجم دشمن هم در درون جامعه اسلامی فعال شده و داره تضعیف روحیه میکنه. میگه این نصرت خدا و پیغمبر و این حرفایی اینا همه جلیات بوده، اینا همه فریبکاری بوده، کار ما تمومه. خب دیگه چی گفتن؟ و از قالت طائفت منهم، یه گروه از اینها گفتن، حالا خداوند چقدر منصفانه داره گزارش میده، طائفه ای از اینها گفتن، همشون نه، یه گروهی از اینها گفتن که یا اهل یثرب لا مقام لکم. فرج او خیلی جالبه، نمیگن یا اهل مدینه ها، میگه یا اهل یثرب، یعنی برگشتن به اسم قبل از اینکه دولت پیامبر در مدینه تشکیل شده باشه. ای مردم یثرب، یعنی مدینه و مدینه تو نبی و دولت اسلامی و پیغمبر و اینا رو همه رو فراموش کنید. لا مقام لکم، دیگه مدینه جای شما نیست، فرج او، برگردید. اینجا برگردید، مفسرین فرمودن کنایه از این که اگه میتونید یه جایی رو پیدا کنید برید اونجا، پاشید برید، فرار کنید از کشور، پناهنده بشید این ور اون ور، از یثرب برید. اینجا دیگه شد یثرب، دیگه مدینه نیست، یعنی اون دولت و شو اینا هیچی، اینا رو همه رو فراموش کنید. پس چی شد؟ تضعیف روحیه هم میکردن این منافقین و افراد ضعیف و لیمان، خودشون که ترسیده بودن هیچی، دیگران رو هم تضعیف روحیه میکردن. اسمها رو برگردوندن به قبل از انقلاب اسلامی پیغمبر، یا اهل یثرب لا مقام لکم، فرجو، آقا در رید، بودو، فرار کنید، دشمن اومد. ببینید این جنگ نرم و جنگ روانی که ستون پنجم راه میندازن، حالا یا چون خودشون ترسیدن این جنگ نرم رو راه میندازن، یا اینکه با دشمن هم پیمان شدن این کار رو میکنن. یه عده هم و یستعذن و فریق و من هم، یه گروهی از اینها هم اومدن پیش پیغمبر، و یستعذن و فریق و من هم النبیه یقولون ان بیوتنا عوره و ما هی به عوره یوریدون الا فرارا. یه عده تحت تاثیر این تبلیغات ستون پنجم قرار گرفتن و اومدن محضر پیامبر برای اینکه اجازه بگیرن از پیامبر که از جبهه برن برگردن. خب یه بهانه‌ای پیدا کردن، بهانه‌شون این بود، به پیغمبر میگفتن که ما خونه هامون حفاظ نداره و ما نگران خانواده‌مون هستیم، اجازه بدید شما که ما بریم محافظت کنیم از خونه هامون، نکنه این رازل و باش حمله کنن به خانه های ما، به خانواده های ما آسیب برسونن، و نکنه دشمن وارد مدینه بشه به خانواده ما آسیبی بزنه. خدای متعال میفرماید و ما هیه به آوره، اینا دروغ میگن، خونه هاشون فاقد امنیت نیست، نه خونه هاشون خوبه، دیوار داره، امنیت داره، حفاظ داره. پس دنبال چی اند؟ می فرماید این یوریدون الا فرارا، اینها جز فرار انگیزه دیگری ندارن، میخوان تو جبهه نباشن، میخوان تو جبهه اینقدر ترسیدن و یا اینقدر تأثیر ستون پنجم دشمن و فضای تبلیغاتی دشمن قرار گرفتن که تو جبهه نمیخوان باشن. بهانه‌گیری میکنن اینها، پس یه عده هم بهانه‌گیری میکنن. حالا این آیه 14 هم خیلی آیه عجیبیه. میفرماید که ولو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها و ما تلبثوا بها الا یسیرا. ای پیامبر اینا رو بشناس، اگر مشرکان دشمن میتونست از اطراف مدینه وارد مدینه بشه و با اینها یه ملاقاتی بکنه با همین منافقین و بهش ازشون بخواد که خرابکاری کنن اینها توی مدینه، فتنه، آشوب، بلوا ایجاد بکنن، یه کسی رو بکشن، یه جایی رو آتیش بزنن، حالا امروزی ها مثلا کوکتل مولوتوف میندازن، نمیدونم رگبار میبندن مردم رو، از اینجور کارها. اینها خیلی سریع قبول میکنن، توقفشون و چانه زنیشون خیلی طولانی نخواهد بود. با کمترین پیشنهاد دشمن و با کمترین مبلغ حاضرن به نفع دشمن اقدام بکنن و عمل بکنن. هم کارهایی که ما تو این ایام دیدیم که بعضی ها انجام میدادن. یعنی قبولم میکنن. چرا این کارو کردی؟ آقا فلان شبکه ماهواره‌ای گفت. چرا این کارو کردی؟ ما جوگیر شدیم. توی فلان شبکه اجتماعی گفته بود این کار رو بکنید. یعنی اصلا درنگ نمی کنن. علامت منافقین و ستون پنجم اینه. اینا اصلا بدون هیچ معطلی علیه کشور خودشون، مردم خودشون، نظام خودشون اقدام میکنن. ولو دخلت علیهم من اقطارها، اگه دشمن وارد میشد بر اینها، من اقطارها یعنی از اطراف مدینه، ثم مسائل الفتنه، آنگاه از اینها میخواستن که فتنه بکنن، همکاری کنن با دشمن، آشوب درست کنن، بلوا درست کنن، آتش سوزی، رابندان، نمیدونم ترسوندن مردم. لعتوها لامم لام تأکیده، یعنی حتما اینها قبول میکردن و میپذیرفتن و اون کاری رو که اونا گفته بودن اجرا میکردن. و ما طلب بسوبه ها الا یسیرا، درنگ نمی کردن در پذیرفتن اون پیشنهاد فتنگری در درون جامعه اسلامی الا یسیرا، مگه یکم، در همین حدی که بگه آقا من باشه این پولم بهت میدم، یا باشه شما بعد از اینکه ما پیروز شدیم ما هوای شما رو داریم، یه خلاصه وعده ای، یه چیزی، یعنی خیلی مفت، خیلی رایگان، خیلی ارزان اینها خودشون رو در اختیار دشمن قرار میدن و کارهایی رو انجام میدن که دشمن از اینها میخواد. حالا ببینید ضعف ایمان، نفاق و دور شدن از راه خدا چه بلای سر افراد میاره. پس اینم ویژگی بعدی، همکاری با دشمن. تا حالا چند تا ویژگی شد؟ ویژگی اول حیرت، یعنی ویژگی‌های منافقان رو داریم میگیم. وقتی دشمن میاد به جنگ جامعه اسلامی و دولت اسلامی، منافقان و افراد ضعیف الایمان یک حیرت میکنن، دو وحشت میکنن، سه گرفتار یأس میشن، چهار تزلزل شدید ظاهری و باطنی پیدا میکنن، پنج انکار نصرت الهی و تهمت دروغ و فریب به خدا و رسول، شش فرار از جنگ، برای فرار از جنگ بهانه میارن، بهانه جویی میکنن برای اینکه از خط مقدم فرار کنن، هفت به تضعیف روحیه مؤمنان دست میزنن، یا اهل یثرب لا مقام لکم فرجعوا، هشت همکاری با دشمن در جهت ایجاد فتنه. ولو دخلت علیهم من اقطارها ثم سئلوا الفتنه لاتوها و ما تلبثوا بها الا یسیرا. اما ویژگی نهم، ولقد کان عهد الله من قبل لا یولون الادبار و کان عهد الله مسئولا، اینا پیش از این متعهد شده بودن با خدا مکه و رسول خدا طبیعتا که لا یولون الادبار، که دیگه پشت به دشمن نکنن، فرار نکنن از مقابل دشمن، و عهد و پیمان خودشون رو شکستن. و کان عهد الله مسئولا، در حالی که عهدی که ما با خدا بستیم باید حواسمون باشه که بعداً مورد بازخواست قرار میگیریم. پس عهد شکنی ویژگی نهم اینها عهد شکنی شد. قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت والقتل واذا لا تمتعون الا قليلا. ای پیامبر به اینها بگو که فرار فایده ای نداره برای شما، به فرضم شما الان از مرگ فرار کنید یا از کشته شدن مثلا فرار کنید، چقدر مگه شما زنده خواهید بود؟ در اون صورت لا تمتعون الا قليلا، جز اندکی بهره مند نخواهید شد از دنیا، بالاخره که میمیرید، چرا قیامت خودتون رو خراب میکنید؟ چرا در خدمت دشمن قرار میگیرید؟ چرا به خدا و رسول پشت میکنید؟ این پس چی شد؟ دنیاگرایی. ویژگی دهم که در 16 هم بیان شده دنیاگراییه، یعنی میخواد طرف یه چند روز بیشتر زنده بمونه، میترسه از دشمن و رویارو شدن با دشمن، لذا خواسته دشمن رو قبول میکنه. قول ای پیامبر بگو ان ذا الذی یعصمکم من الله ان اراده بکم سوءا او اراده بکم رحمتا. چرا حواستون نیست؟ مگه کسی جز خدا منشأ اثر هست؟ کی نگه میداره شما رو از خدا، از خواست خدا؟ اگه خدا بخواد که یک بدی به شما برسه، یا اگه خدا بخواد که یک رحمت و مهربانی به شما برسه، اینا همه دست خداست، چرا اینا رو از دشمن میخواهید؟ ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. ای پیامبر به اینها بگو که اینها نخواهند یافت برای خودشون به غیر خدا ولی و نصیری. سرپرستی و یاوری فقط از خدا هست، از طاغوت‌ها، از نظام سلطه، از دشمنان خدا و دشمنان اسلام که نمیشه نصرت و یاوری خواست. این هم ویژگی 11 اینها، یعنی ضعف شدید در بینش توحیدی، به ویژه توحید افعالی. یعنی به نظر اینها میرسه که غیر خدا دیگران هم منشأ اثر هستند در این عالم، لذا میگن ما از خدا و رسول جدا بشیم، به خواست دشمن تن بدیم، فتنه‌گری هایی که او میگه انجام بدیم که او بشه یاور ما، پناهندگی به ما بعد میده، نمیدونم از اینجور چیزها. قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لاخوانهم هلم الینا. ای پیامبر خدا میدونه اونایی که باز میداشتن دیگران رو از حضور در جبهه و رویارویی با دشمن، و اون کسانی رو که میگفتن به برادران منافق خودشون هلم الینا، شما بیاید پیش ما، نرید برای دفاع از نظام اسلامی در برابر دشمن. لا یعتون البعث الا قلیلا. ای پیامبر اینها اگر هم جبهه می اومدن حضورشون جز اندک زمانی نبود، یعنی یک حضور نمایشی اینها می داشتن، یک حضور نمایشی، ظاهرا میکروفون می سخت شده اگر این سیستم این آیه 18 رو دوباره میگم. خدای متعال می‌فرماید که اینها که دیگران رو تشویق می‌کردند به فرار از جنگ و خودشون هم جز یک حضور نمایشی و اندکی در جبهه جنگ در برابر دشمن نداشتن، اینها رو می‌شناسه، می‌دونه اینا کیا بودن. پس ویژگی 12 اینها شد تشویق دیگران به فرار از صحنه رویارویی با دشمن و عدم حضور در صحنه، و ویژگی 13 هم شد حضور اندک و نمایشی در صحنه ها و از جمله صحنه جنگ. یعنی احیانا اگر دیگه تو رو در بایستی گیر میکردن و هیچ کاری نمیشد بکنن، یه حضور نمایشی در حد اینکه یه عکسی بگیرن و برگردن. اشحتن علیکم فاذا جاء الخوف رأیتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. خب تو آیه 19 به ویژگی های دیگری از منافقین اشاره میکنه، از جمله ویژگی بخل اینها از یک سو، یعنی اینا از یک سو مواظبن و مراقبن که کمکی به جبهه اسلامی و دولت اسلامی نشه، که یه وقتی دولت در برابر دشمنان قوی نشه، از سوی دیگه اگر هم احیانا شما به پیروزی چیزی برسید، اینا توقع در غنایم هم دارن. پس بخل در کمک مالی، البته بخل خیلی شدید، اشحه جمع شحیح یعنی بخل توام با حرص، یعنی بخل معمولی هم نیست، و از طرفی هم اشحتن علی الخیر، دوباره اگر به غنیمت هم رسیدید از شما غنیمت هم میخوام، اشحتن علیکم، اینها بخیل هستند بر شما، بخل توام با حرص عرض کردم، یعنی به شدت مراقبند که یک کمک مالی چیزی به دولت پیغمبر نشود. فاذا جاء الخوف، وقتی که جنگ مطرح میشه، خوف اینجا منظور جنگه، رأیتهم، میبینی اینها را که ینظرون الیک، یه جوری به تو نگاه میکنن که تدور و اعینهم، انگار که چشمهاشون تو حدقه داره میچرخه، کالذی یغشا علیه من الموت، مانند کسی که انقریبه که از بیم مرگ و ترس مرگ غش بکنه، یعنی اینقدر میترسن از دشمن، برای اینا دشمن خیلی خطرناک میرسه. مثلا میاد میگه مگه ما میتونیم در برابر 10,000 سپاه مشرکین مقاومت بکنیم؟ آقا این کارا چیه؟ خندق چیه کندید؟ چرا خودتون رو گول میزنید؟ بیایید تسلیم شیم، مذاکره کنیم، قصه تمام بشه، بریم پی کارمون دیگه. اینجور میترسن، میخوان غالب تهی بکنن. مثلا اینا رو نگاه میکنی، یه جوری تو رو نگاه میکنن که هر لحظه ممکنه که از ترس مرگ اینها غش بکنن. یخشا علیه من الموت. اما وقتی که خطر برطرف میشه، فاذا ذهب الخوف، وقتی حالا دشمن گفتن فرار کرده و دیگه کاری از پیش نبرده، سلقوکم بالسنت حداد، یه جنگ نرم و جنگ روانی جدیدی راه میندازن، با زبانهای تیز خودشون سلقوکم، زخم زبان میزنن به شما، اشحتن علی الخیر، در حالی که اینها بخل شدید دارن نسبت به مال، یعنی خودشون دنبال غنیمت هستن، به شما زخم زبان میزنن که ها بس دنبال غنیمت بودید، این همه سنگ جنگ رو به سینه میزدید. بعد میفرماید اولئک لم یؤمنوا، اینها ایمان نیاوردند ای پیامبر، اینها ایمان نیاوردند، اینها منافقن، اینها ایمانشون یه امر ظاهری بوده، فاحبط الله اعمالهم، بنابراین اگرم یه کار خوبی هم کردن، خدا اعمالشون رو حبط کرد، تباه کرد، و کان ذالک علی الله یسیرا، تباه کردن اعمال خوب پیشین اینها برای خدا کار آسانیه، چون این داره به دشمن خدمت میکنه، این با زبانش، با عملش، با اقدامش، این شده ستون پنجم دشمن، داره تضعیف روحیه میکنه، داره مؤمنان رو و کسانی رو که در صحنه دفاع از دولت اسلامی هستن، این تحت فشار قرار داده. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، خیلی جالبه، از دیگر پندارهای اینها اینه که میگن که احزاب نرفتن، دشمن فرار کرده، خدای متعال با طوفانی که به پا کرد مشرکان رو شکست داد، بین اونها و یهودیان هم که تفرقه افتاد که حالا تو تاریخ داستانش رو نوشتن، اینا فرار کردن، ولی اینا چی میگن؟ میگن نه بابا این یه تاکتیکه، اینا نرفتن، اینا بر میگردن، شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید میشه در برابر سپاه 10,000 نفره مشرکین ایستاد؟ اونا اسب دارن، امکانات دارن. عمر ابن عبدود خب اونجا اول چقدر چیز کرد، رجز خوند. خب حضرت امیر علیه السلام با یه شمشیر عمر ابن عبدود رو از پا در آورد. اینا میتن نه آقا، ده ها عمر ابن عبدود دیگه اینها دارن، چی فکر کردید شما؟ حالا اونم یه تصادف بوده، علی بالاخره یه مثلا کاری کرده. نه بابا، دشمن محکمتر از این حرف هاست. یحسبون الاحزاب لم یذهب، تو سرشون این حرف بود، این خیال بود که دشمن نرفته. احزاب یعنی همون کسانی که علیه پیامبر آمده بودن، علیه دولت اسلامی مدینه رو محاصره کرده بودن، اینا گفتن لم یذهب، اینا نرفتن. یعنی شکست دشمن رو حاضر نبودن قبول کنن که بابا دشمن شکست خورد رفت، نصرت الهی شامل حال مسلمان ها شد. و می گفتن که و این یعت الاحزاب یود دولو انهم بادون فی الاعراب. حالا داره ذهن اینها رو خدا برای پیامبر میگه، میگه اگر هم احزاب احیانا برگردن دوباره بیان، اینا دوست دارن که ای کاش اصلا در مدینه نبودن بلکه در میان صحرانشینان بودن. اعراب اینجا اعراب بادیه نشینانه، جمع عرب نیست، عربی یعنی عربها، ولی اعراب یعنی بادیه نشینان. یسالون عن انبائکم، تو صحرا بودن پیش عشایر و اونجا از اخبار شما میپرسیدن از رهگذران. کسی از اونجا رد میشد، آقا ببخشید شما از مدینه اومدی؟ بله. خب چی شد؟ پیغمبر و مسلمان ها اینا چی شدن؟ البته از رسانه ها دوست داشتن اخبار شما رو پیگیری کنن، چون مطمئن بودن که شما شکست میخورید. بعد تازه میفرماید که ولو کانو فیکم ما قاتلو الا قلیلا. تازه لو امتنعی، اگرم در میان شما بودن، که البته اینها نمی اومدن تو جبهه، ما قاتلو الا قلیلا، اینا نمی جنگیدن، کارزار نمی کردن مگر اندکی، یه مثلا کار نمایشی، و الا اینا مرد جنگیدن با دشمن نیستن، چون میترسن از دشمن. اینا به فکر بعد از شکست مسلمان ها هستن، یعنی یقین دارن شما شکست میخورید، بس از الان دارن برای بعد از شکست شما برای خودشون زمان میخرن. خب تا آیه 20 ویژگی های منافقین رو گفت در شرایط بحران در درون جامعه اسلامی. اینا چی بود؟ خیلی تند و سری میگم: حیرت، وحشت، یأس، تزلزل شدید ظاهری و باطنی، انکار نصرت الهی، فرار از جنگ، بهانه گیری برای فرار از جنگ، تضعیف روحیه مؤمنان، همکاری با دشمن در جهت هر خواسته ای که دشمن داره برای ایجاد فتنه، عهد شکنی با خدا و رسول، دنیاگرایی، ضعف بینش توحیدی به ویژه توحید افعالی، تشویق مردم به فرار از صحنه ها و عدم حضور در صحنه های دفاع از دولت و دین، حضور اندک و نمایشی در صحنه ها و از جمله جنگ اگه مجبور به ناگزیر می شدن، بخل و غنیمت خواهی، همزمانی که بخل شدید دارن و مراقبت می کنن که کسی به شما کمک مالی نکنه، احیانا اگر غنیمتی هم جایی باشه اینا می خوان اون رو، عدم باور به شکست دشمن، و الان هم می‌فرماید عدم الگوگیری از رسول الله که تو آیه 21 بیان شده. ولی از آیه 21 به بعد ویژگی‌های مؤمنین رو میگه، اونهایی که جدی هستند در ایمان آوردن و از یاران حقیقی رسول الله هستند، مؤمنان واقعی. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و لیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. منافقین که پیغمبر رو اسوه قرار نمیدن، این آخرین ویژگی منافقین، اما برای شما ای مؤمنان در رسول خدا سرمشق هست، پیغمبر رو الگوی خودتون قرار بدید. الگو یعنی سعی کنید کپی کارهای پیغمبر رو شما هم انجام بدید، کپی او باشید. خب پیغمبر برای شما اسوه هست، برای چه کسانی اسوه هست؟ چه کسی پیغمبر رو الگوی خودش قرار میده در مواجهه با دشمن و مثل رسول الله در برابر سلطه‌گران، در برابر طاغوت‌ها، در برابر مشرکان می‌ایسته، و بلکه مثل همه انبیاء الهی، مثل موسی در برابر فرعون می‌ایسته، مثل ابراهیم سلام الله علیه در برابر نمرود و بت‌پرستان می‌ایسته. کسی که لمن کان یرجو الله، کسی که امید به خدا داره، امیدش به خدا هست، کسی که الهیه، توحیدیه. ولی یوم الاخر، کسی که قیامت رو باور داره، میدونه که این دنیا مختصره، ما از اینجا میریم یک قیامت و ابدی در پیش هست، باید اونجا با دست پر در محضر خدا حاضر بشیم. و ذکر الله کثیرا، و کسانی که خدا رو فراوان یاد میکنن. پس چی شد؟ زمینه های اقتداء به رسول الله صلی الله علیه و آله سه چیزه: امید به خدا، باور به روز قیامت و یاد خدا. حالا ویژگی مؤمنان رو میگه که اینجوری بودن: ولما را المؤمنون الاحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم الا ایمانا وتسلیما. منافقین وقتی احزاب رو دیدن، در آیه بله در آیه 10 گفتش که و تظنون بالله الظنونا، بعد هم در آیه 12 فرمود که و اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا. آدمای منافق و ضعیف الایمان گفتن که خدا و پیغمبر به ما دروغ گفتن، ما رو فریب دادن، آوردن جلوی دشمن گذاشتن، دشمن 10,000 آمده، تمام شد دیگه کار ما، حساب ما رو میرسه. اما حالا مؤمنان چی میگفتن؟ مؤمنان وقتی احزاب را دیدند گفتند هازا ما وعدنا الله و رسوله، این چیزیه که خدا و رسول به ما وعده داده بودند. پیغمبر مرتب بینا میگفت دشمن از شما غافل نیست، آماده بشید که دشمن سراغ ما میاد، ما باید در برابر دشمن قوی و محکم باشیم. صدق الله و رسوله، خدا و رسولش راست گفتن، این عیناً همون چیزیه که پیش از این به ما گفته بودن. و ما زادهم الا ایمانن و تسلیما، این خیلی جالبه، اینا وقتی دشمن رو دیدن افزوده نشد بهشون از نظر روحی روانی جز ایمان و تسلیم در برابر خدا، فرمان برداری. پس ویژگی مؤمنین چی شد؟ اینها اعتماد و باور به خدا و رسول دارن، بینش قوی دارن در حوزه توحید افعالی، و اینها ایمانشون وقتی در برابر دشمن قرار میگیرن اضافه میشه و احساس امنیت میکنن در صحنه به ظاهر ناامن، و اینها فرمان بردار خدا هستند، علاوه بر این که رسول الله رو هم که اسوه خودشون قرار دادن. حالا ویژگی مؤمنین ادامه داره. ببینید همینایی که در این ایام شهید شدن دیگه، حالا تو این آیه 23 ملاحظه بفرمایید خدا چه می‌فرماید: من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. بعضی از این مؤمنین افرادین که بر عهد خودشون با خدا با صداقت تا آخرین لحظه بودن و پافشاری کردن، حتی شهید هم شدن، از عهد خودشون با خدا دست بر نداشتن، مثل همین شهید آرمان عزیز دیگه، دیدید زیر شکنجه و اینها چه مقاومتی کرد، یا مثل شهید سجاد شهرکی مثلا در زاهدان. فمنهم من قضا نحبه، بعضی از اینها به نظرشون و تعهدشون عمل کردن، همین هم من ینتظر، بعضی از اینها منتظرن که به عهد خودشون با خدا عمل بکنن، اهل استقامتن ولو به شهادتشون منجر بشه. و ما بدلو تبدیلا، اینا عهد و پیمانشون با خدا رو تغییر نمیدن. لیجزی الله الصادقین بصدقهم و یعذب المنافقین انشاء او یتوب علیهم ان الله کان غفور رحیم. خب پس دو گروه شدن، یکی مؤمنان صادق در عهد خودشون با خدا، یکی هم منافقان دارای خلف وعده که زیر عهد خودشون زدن با خدا. خب حالا خدا چیکار میکنه؟ ای پیامبر، این جریان تاریخ ادامه داره تا زمانی که خدا پاداش بدهد به راستگویان، به صدقهم، به خاطر صداقتشون، و به منافقین اگر بخواهد، اگر بخواهد اونها رو عذاب کنه، او یتوب علیهم، یا اگر توبه کنن از این راه و روشی که دارن دست بردارن، خدا توبه شون رو بپذیره. ممکنه خدا توبه منافقین رو هم بپذیره. ببینید 16 تا اقدام علیه پیامبر و مسلمان ها انجام داده بودن اینها. ممکنه خدا توبه اینا رو هم بپذیره، اگه توبه کنن ممکنه. آره، یعنی راه برای بازگشت اینها به آغوش جامعه اسلامی بازه. آقا اعلام کن اشتباه کردم، اعلام کن این حرفی که زدم، اینی که تو صفحه اجتماعی خودم گذاشتم، این دروغ بوده. خب اگه نمیدونستی دروغ بوده، حالا که فهمیدی دروغه، اعلام کن این خبر دروغ بوده. اعلام کن گفتن این طرف کشته شد، نه این کشته نشده، از این داستان دروغ، اصلا این تو تظاهرات نبوده، خودکشی کرده. اعلام کن، وقتی توبه بکن، خودت رو از آتش جهنم نجات بده. این آیه همچین دعوتی میکنه. پس ویژگی های مؤمنین در برابر منافقین چی شد؟ پیامبر الگو و اسوه اینها هست، رهبری الگو و اسوه اینها هست، اینها خدا و رسول رو صادق میدانن، نصرت الهی رو قبول دارن، وقتی در برابر دشمن قرار میگیرن ایمانشون اضافه میشه، نمیترسن از دشمن موجود، اینا نمیترسن. ولی دیدید منافقین از دشمنی که فرار کرده بود هنوز میترسیدن. در آیه 20 فرمود که یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، مشرکین فرار کرده بودن، اینا میگفتن نه برمیگردن، از دشمن خیالی، از دشمنی که فرار کرده دیگه نیست، منافقین میترسن. مؤمن از دشمنی که در برابرش وایستاده نمیترسه، بلکه همون لحظه ایمانش اضافه میشه و اهل تسلیمن، انتظار شهادت و استقامت تا پای جان، و اهل صداقتن و خدا هم مزد صداقت اینها رو میده. و آخرین آیه، و رد الله الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا و کف الله المؤمنین القتال و کان الله قویا عزیزا. خدا بازگرداند اون کسانی رو که کافر شدند با خشمشان، در حالی که لم ینالوا خیرا، به هیچ خیری دست نیافتن اینها، نه پیروز شدن، نه غنیمتی گیرشون اومد، هیچی. یه چند هفته مدینه رو محاصره کردن و با خفت و خاری برگشتن. و کف الله المؤمنین القتال، خدا مؤمنین رو از جنگ با اونها کفایت کرد، یعنی خود خدا به حساب اونها رسید، اصلا فرصت جنگ نشد، غیر از همون حال بحث عمرو بن عبده بود که تونست از خندق بپره. و کان الله قوی عزیزا، خدا قوی هست، قدرتمنده و عزیز، شکست ناپذیره. خب مستحضرید که جنگ احزاب که دشمن شکست خورد دیگه کارش تموم شد. چرا؟ چون دشمن با تمام قوا آمده بود که پرونده دولت اسلامی و مسلمین اینا رو، پیغمبر اینا رو همه رو ببنده. لذا خیلی زحمت کشیده بود برای جنگ احزاب. این قائله های اخیر رو شما اینجور ببینید، دشمن دیگه با تمام امکاناتش آمد، همه نفوذی های خودش رو فعال کرد، انواع و اقسام منافقین رو فعال کرد، و نصرت الهی با ما هست. مقام معظم رهبری فرمودن که ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. ما باید تلاش بکنیم که دوز ایمان خودمون رو تقویت کنیم، صداقتمون رو تقویت بکنیم، عهدی رو که با خدا و رسول الله صلی الله علیه و آله و ائمه علیهم السلام و امام زمان ارواح نافدا رهبری معظم بستیم، این عهد رو فراموش نکنیم، اهل استقامت باشیم. حالا به اهد الحسنین میرسیم دیگه، چه شهادت چه پیروزی اینها برای مسلمان، برای انسان مؤمن، اینها همه وعده های شیرینی هست. امیدوار باشیم به خدا و روز قیامت و خدا رو فراوان یاد کنیم و از همه مهمتر پیامبر رو روی خودمون قرار بدیم که یک لحظه هم در برابر دشمن سازش نداشتن. این استقامت پیامبر و اون عده قلیل از مسلمان ها بود که باعث شد در مدت اندکی کل شبه جزیره به اسلام بگروه. بعد از جنگ احزاب خب این پیامبر بود که سال بعدش بود که راهی عمره شدن، خب دشمن کاری از پیش نبرد، هرچند مسلمان ها برگشتن و می‌بینیم در مدت کمی مکه فتح میشه، طائف فتح میشه، کل شبه جزیره با آغوش اسلام وارد میشه و آنچنان انرژی تولید میشه که دو ابرقدرت اون زمان یکی پس از دیگری هر دو سقوط میکنن. خب متشکرم از حوصله‌ای که کردید، توجهی که داشتید. وقت ما به پایان رسید، من هم البته یه جلسه بعدی دارم. اگر نکته فوری فوتی باشه جناب آقای دکتر احمدی، من در خدمتتون هستم، یا سوال خیلی فوری فوتی باشه.
بسیار ممنون جناب دکتر لکبایی عزیز، چون که من در جریان هستم که ساعت 7 هم شما در برنامه جدرم ساعت 7 برنامه دارید. من حالا شاید عزیز نظر خاصی داشته باشم، اینجا دیدگاهی داشته باشم، ما انشاءالله بذاریم برای جلسه بعد اگر باش خدا توفیق داد با خودی در خدمتتون انشاءالله در اون زمان در فرصت بهتر مطرح کنیم. من تقدیر تشکر میکنم از همه عزیزانی که تشکر شرکت کردن، همینطور جناب آقای دکتر لکبایی عزیز که بحث ما رو زیبایی رو درباره حوادث و اتفاقات اخیر اختصاص دادن. آقای دکتر اگر شما صحبت خاصی دارید در خدمتتون هست.
بله خیلی ممنون و متشکر. حالا فرصت نشد من تطبیق بدم، چون به نظرم میرسید نکاتی که میگفتم عزیزان خودشون در ذهن چیزهایی رو که این ایام دیده بودن تطبیق میتونن بدن، که ما باید، یعنی پیامی که از این آیات میگیریم اینه که بحث فرهنگی و بحث تربیت انسانهای صالح و مؤمن رو با جدیت باید در دستور کار خودمون قرار بدیم، دانشگاه‌هامون، آموزش و پرورشمون و دیگر دستگاه‌های فرهنگی که داریم، حوزه علمیه، بحث مساجد، یعنی بحث انسانسازی، بحث تربیت، بحث تعلیم، بحث تزکیه، این خیلی مهمه. و اینکه ما اقتدا کنیم به رسول مکرم اسلام، اقتدا بکنیم به رهبران الهیمون و از اونها انشالله درس صبر و استقامت و صداقت و ایمان به نصرت الهی رو و امید به خدا رو انشالله در خودمون و نسلهای جوان و جدیدمون تقویت بکنیم. دشمن هیچ کاری نمیتونه بکنه، عرض کردم اینا دیگه آقا هم فرمودن یه جنگ شبیه جنگ احزاب شما در نظر بگیرید و اینها دیگه این آخرین تلاشهایی بود که داشتن و به فضل الهی شکست خوردن و عظمت جمهوری اسلامی با نصرت الهی، با نصرت الهی، با لطف الهی، با اتکای به خدا، انشاءالله روز به روز برکت خون این شهیدان عزیز بیشتر و بیشتر خواهد شد. و این که فرمودن که این اقدامات به خاطر خشم و ناراحتی دشمن از پیشرفت‌های کشور عزیزمون هست، این یک واقعیته. البته ما باید اشکالات خودمون رو برطرف بکنیم، ناکارآمدی‌هایی رو که داریم براش فکر بکنیم، به کسانی که اعتراض به حق دارن باید گوش بدیم تا یه اعتراضاتی هم اونا باید رسیدگی بشه، به رضایت مردم باید توجه بکنیم، نارضایتیشون رو باید مهم بدونیم، سعی کنیم برطرف بکنیم. مهمترین پشتوانه جمهوری اسلامی عزیز ما مردم هستند و رضایت مردم هست و بزرگترین کار الهی و دینی همینه که به قصد قربت ما خدمت بکنیم به مردم، مسئولین عزیز خدمت بکنن به مردم و از این طریق قیامت خودشون رو و بهشت رو برای خودشون ایجاد بکنن. این چیزیه که خدای متعال از ما میخواد، یعنی کمک به مردم، خدمت به مردم، رسیدگی به امور مردم، مخصوصا به لحاظ معیشتی، به لحاظ فرهنگی، اقتصادی. از خدا میخواییم که انشاءالله به همه مسئولین محترم کمک بکنه که تمام تلاششون رو انجام بدن، دغدغه های مردم کم بشه انشالله، مشکلات معیشتی مردم کم بشه، رضایت مردم انشالله جلب بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و متشکرم ملاقاتا از همه عزیزان که با عزیز خدا ایام کنم با آرزوی صحت و سلامتی برای مقام معظم رهبری و همه شما عزیزان و خانواده‌های محترمتون این جلسه را با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به پایان می‌بریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.